هفته بعد صبح زود با صدای خواهران سپید بیدار شدم که چون دو ستون نور در آستانه در ایستاده بودند و بیدار شدن مرا انتظار می کشیدند. قرار بود آن روز برای آخرین بار به قبر سریاس اول محمد دلشیشه، پسری که در گرد و غبار سفرهایش زندگی می کردم، سرکشی کنم. قرار بود شب آخر را هم با اکرام کوهی سر کنم و صبح زود به سوی غرب بروم. تنها چیزی که در جیبم بود آدرس بیمارستانی در انگلستان بود که باید حالا آخرین سریاس آنجا باشد و از پنجره ستاره ها را نگاه کند. آن روز روشن و آفتابی که خواهران سپید از صبح تا غروب همراه من بودند، باور نمی کردم با آن چشم هایی که نگاه های سردی داشت آنقدر گریه کنند. رفتن من یک نقطه پایان دیگر در زندگی آنها به وجود می آورد، زندگی که آن را مثل روزهای دیگر غمناک و خیال انگیز تلقی می کردند. آنها مطمئن بودند دنبال سرابی افتادم. اطمینان داشتند بازی بی پایانی را شروع کردم. آنها همان روز به هنری قدیمی و فراموش شده متوسل شدند، کف بینی، و به من گفتند در دریا گم خواهم شد. آن روز با خنده گفتم اگر هم گم شوم باید بروم. زمانی که با چند دست گل و بخور و شمع سر گور سریاس رسیدیم، با آن روسری های سپیدشان مکرر در راه به من می گفتند نرو در آن دریاها گم می شوی، نرو تو هیچ چیزی به دست نمی آوری. لالای سپید، دختر زیبایی که شبیه پری بود که از آسمان قهر کرده باشد، می گفت پدر سریاس تو دنبال چه هستی؟ چندین سال پیش بادی مقداری رمل در دنیا پخش کرده، اکنون دیگر جمع نمی شود. شادریا می گفت من و لالای سپید شاشای کوچولویت، خواهران غمگین عزادارت، تا دم مرگ در خدمت تو هستیم. این را هم می دانی که هرگز ازدواج نمی کنیم. ما دختران باکری تو هستیم، تا لحظه مرگ با ما بمان تا با تو باشیم. نگاه کن چقدر دشت ها زیبا هستند، آب چه زیباست، کودکان چقدر معصومند، مرغ و مرغابی ها و گوسفند هایی که نگهداری می کنی چقدر زیبا هستند. شاشا و لالای خودت پیش تو هستند، دلیلی ندارد وقتی که در ریگ زاری بودی و از آنجا خود را رها کردی در فکر رفتن از همه جای دیگر باشی. جای دیگر برایت مشکل است. من خواب دیدم نرو، خواب دیدم در دریا گم می شوی، خواب دیدم. لالای سپید دستش را در دستم حلقه کرد و گفت بابای سریاس تو همراه ما باش، هر هفته به گور سریاس سر میزنیم، میاییم سر گور این پسر تو، همین پسر توست. من میدانم او همه چیزش شبیه تو بود، نه هیچ کس دیگری، به دنبال هیچ چیز دیگری نباش. هر دو را در آغوش گرفتم و گفتم من زیر آخرین انار دنیا رفتم، آن پسر سوخته را کول کردم و زیر آن درخت رفتم، در آنجا سوگند خوردم، پیمان بزرگی بستم که دنبال سرنوشت آن پسرک سوخته باشم. او تنها موجود زنده است که برایم باقی مانده. می دانید که چقدر شما را دوست دارم. شما خاطره‌ای غیر عادی و زیبا در وجودم به جا گذاشته اید. به من یاد داده اید که چیزی به نام انسان وجود دارد، چیزی دلنازک و قوی، موجودی که باید به تمام هم نوعانش وفادار باشد. شما مرا از بیابان نجات دادید. تا به خانه شما نیامده بودم، تا وقتی که شما حکایت سریاس ها را برایم نگفته بودید و مرا با اوضاع آشنا نکرده بودید، همچنان کویر بودم. به خاطر وجود شماست که میتوانید توانم به سوی زندگی بروم و از برگ و درخت وحشت نکنم. من مدیون روشنایی شما هستم. هیچ کس نیست که با شما زندگی کند و مدیون زیبایی و روشنایی گذشت شما نباشد. اما وفای انسان به انسان از همه چیز مهمتر است. انسان باید دین خودش را ادا کند، اینطور نیست؟ آدم باید دین خودش را ادا کند. خواهران سپید پوشیده در پیراهن‌های سپیدشان در آن دشت گریه کردند و گفتند: تو مدیون نیستی، نرو، تو به انگلیس نخواهی رسید. ما خبر داریم، خوابت را دیده ایم، شیخ غم، پدر رنج ها تو به انگلیس نخواهی رسید، آنجا در دریا گم می شوی، نرو. با آنها جدل دلچسبی داشتم، همیشه با آنها در حال نزاع دلچسبی بودم. تنها کسی که می گفت این حکایت هنوز ادامه دارد من بودم. همه ی آنهای دیگر می گفتند حکایت سریاز با مرگ او تمام شده. آن روز روی گور اولین سریاز تا می توانستم گریه کردم. انقدر شدید که به هیچ نحوی آرام نمی شدم. با داد و فغانی حزن‌انگیز از گور پروفسور شبهای تاریک خداحافظی کردم. آنها هم مدام گریه می کردند و دست به دامنم می شدند و می گفتند نرو. من گریه می کردم و می گفتم قلب این مرده، زندگی او، نفسهایش اینجا نیستند، بلکه در زندگی و قلب و نفسهای آخرین سریاس است. او به جای سریاسهای دیگر زنده می ماند. من باید دنبال زنده ها باشم، دنبال زنده ها. طوری گریه می کردم که لرزش آسمان را روی سرم حس می کردم، تپیدن قلب آنها را حس می کردم که می گفتن بعد از تو ما دو پیر دختر غمگین هستیم که هیچ خاطره و هیچ کس نمی تواند شادمان کند. دوستان من، آنها دو دختر بودند که همیشه در گذشته خود زندگی می کردند. در این روزگار مشکل بتوان زنی پیدا کرد که تنها به خاطر گذشتهش زندگی کند، اما آنها این طور بودند و به خاطر گذشته کوچک خود زندگی می کردند. من هم برای آنها بخشی از گذشته بودم. چهره و سیمای من مانند روزگاری بود که آرام آرام می گذشت و خواهران سپید را جا می گذاشت. آن خواهرها فصلی از یک قصه قدیمی بودند، داستانی که نمی توانستند از آن جدا شوند و به آن خیانت کنند. روی گور محمد دلشیشه همان درد را در چهرهشان دیدم. هر سه نفرمان سنگ گور را بوسیدیم. هر سه با صدای بلند به او گفتیم محمد دلشیشه دوستت داریم. وقتی بلند شدیم که آنجا را ترک کنیم، هر سه خنکای روح او را مثل بادی خنک، مثل نسیم ناگهانی در هوا حس کردیم. وقتی به چشمان آنها نگاه کردم با اندوه گفتند پیر زخم‌ها، بعد از عمری اندیشیدن به این پسر حالا حس می‌کنیم دوستش داریم. حس می کنیم از اولین لحظاتی که با لباسهای خیسش روی آب ایستاده بود دوستش داشتیم، به او عشق می ورزیدیم، اما با محبت هیچ کاری از پیش نمی رفت. محبتی ناگهانی و بی سرانجام. دست خواهران سپیدم را گرفتم و آنها را کشیدم و گفتم از این گور دور شوید. این گور شما را مایوس می کند، شما را محزون می کند، شما را می آزارد. از صمیم دل نمی خواستم احساس گناه کنند، می خواستم اطمینان به پاکی خود را از دست ندهند. حالا هر شب که به دریا نگاه می کنم می گویم ای دریای بزرگ، ای ستاره ها، به آن دو خواهر کمک کنید، بگذارید با یقین پاک خود زندگی کنند. به دریا میگویم تمام این داستانی که من برای تو و این پناهجویان سرگردان تعریف میکنم هیچ متهمی در آن وجود ندارد. ای دریای بزرگی، امواج خفت من حکایتی تعریف نمیکنم که متهم بزرگی داشته باشد. دیگر چگونه میشود خواهران سپید، خواهران پاک گناهکار باشند؟ آدمی خود موجود نازک دلیسا، خدای آدمی خود موجودی زخمی است. روزی که روی گور محمد دلشیش دست خواهران سپید را گرفتم، آن نازکی سهمناک را حس کردم. حس کردم آنها هم دو موجود شیشه‌ای هستند، دو موجودی که هر چیزی به آنها برخورد کند می شکنند. خدایا انقدر ترسیدم، شما خبر ندارید با چه وحشتی آنها را از آن گور دور کردم. به آنها گفتم مواظب قلب خودتان باشید، مواظب تنتان باشید. شما دو موجود شیشه‌ای هستید، دو دختر از جنس شیشه. روزی که وطن را ترک کردم، از لحظه‌ای که از خواهران سپید جدا شدم، همه ی فکر و خیالم آن بود که آنها در نبود من خواهند شکست. آن ترس تا کنون هم با من است. اگر روزی از روزها به وطن برگشتم، می ترسم آن دو خواهر مثل دو موجود شیشه‌ای خرد و ریز شده باشند و گردی سپید از خود به جا گذاشته باشند تا من و هر کس دیگری در آن گم شویم. وقتی از روی گور دل شیشه بلند شدیم، لحظه به لحظه بیشتر آنها را مانند دو جام شیشه می دیدم. تصویرشان را مجسم می کردم، تصویر دو دختر که مانند مه محو می شوند و محو می شوند، گردی نرم می شوند، گردی که باد آنها را روی زمین می گستراند، دو دختر که در هوا ذوب می شوند، به طعم غروبی آمیخته می شوند و دیگر ظاهر نمی شوند، دو خواهری که بعد از خود تنها دو ترمه سیاه به جا می گذارند که نشان وفاداری به سریاس بزرگ است. دوستان، من با احساسی سهمناک از خواهران سپید خداحافظی کردم، با این حس که آنها خواهند شکست و من آنها را نخواهم دید. آنها نیرو و توانایی فراوانی به خرج دادند، پیمانی ابدی مهر کردند تا هرگز نشکنند، جواب عاشقها را ندهند، نیازمند برادری ازلی بودند تا شکسته نشوند، از شهر کوچ کردند تا شکسته نشوند. از اولین شب دریا این ترس در من جا گرفته که آنها شکسته می شوند. آنها در گرد و غبار و تاریکی رفتند که زیبایی ها را نابود می کند. در طول مدتی که خودم را برای سفر مهیا می ساختم، آنها چمدانم را آماده می کردند. با صدایی که مدام نازک و نازکتر می شد برایم آواز می خواندند. حس می کردم با تمام غمهای بزرگ خودشان سعی می کنند آخرین ساعات من با آنها به خوشی بگذرد. همان غروب دو گل سپید برایم آوردند که خودشان با پارچه درست کرده بودند. گلها را در بین لباسهایم گذاشتند تا آنها را فراموش نکنم. همان غروب لالای سپید با گلدانی نقره‌ای و اناری بلورین آمد. همه آن گلدان نقره‌ای را به یاد دارید که محمد دلشیشه روی امواج سیلاب‌ها به دست گرفته بود و در غروب بارانی مرگش تقدیم خواهران سپید کرد و آن بزرگترین یادگاری آن پسر بود. آنها گلدان را به من تقدیم کردند تا با خود در زمین و دریاها آن را بگردانم. انار شیشه ای را با پارچه نیلی زیبایی پیچیده بودند. لالا گفت این انار توست، تو هم مثل ما آن را دوست داری، خدا کند بتواند در این سفر تو را یاری دهد و در دریا گم نشوی. من هر دو یادگاری را توی چمدان گذاشتم و پیشانی لالا را بوسیدم و گریه کردم. شب اکرام کوهی آمد، مثل همیشه عمیق اما ساکت و غمگین بود. او هم چندین بار به من گفت در دریا مواظب خودت باش. در لیست بلند بالایی امیدواری ها و تقاضاهایم را برایش جا گذاشتم، تقاضاهایی که انجامش تنها در توانایی فرشته های بزرگی بود که برایش دل بسوزانند. برابرش خم شدم و کلمه به کلمه داستان آن روزها را برایش توضیح دادم. حکایت رفتنم پیش سید جلال شمس، قصه راهی شدنم به بیمارستانی تاریک و ساکت و ترسناک، قصه پیدا کردن آخرین سریاس در سوختگی، اتفاقات گرفتار شدن و ملاقاتم با یعقوب سنوبر، قصه رفتن به سوی آخرین انار دنیا و مهر کردن سوگندی ابدی. همه آن چیزها در مدت کمی اتفاق افتاده بود. او متعجبانه نگاه هم کرد و گفت چرا مرا از این لحظات محروم کردی؟ چرا؟ چقدر خوب می شد مرا در جریان می گذاشتی؟ آخرین شام را با هم خوردیم و آخرین سفره را با هم جمع کردیم. بوی آخرین خداحافظی و آخرین ملاقات ما می آمد. به او گفتم اکرام بزرگوار، این کارها را باید به تنهایی انجام می دادم. باید مثل کسی که تک و تنها تقدیرش را با خود بر می دارد و در مرگ پرواز می کند، همه ی آن کارها را تک و تنها خودم انجام می دادم. آنها راه یگانه من بودند، راه هایی که هیچ کس به جای من نمی توانست در آنها راهی شود. آدمی باید بداند راه‌های خودش کدامند، راه‌های خودش به تنهایی، راه‌هایی که هیچ کس دیگر امکان ندارد از آنها بگذرد. بعضی راه‌ها در زندگی وجود دارند که آدمی حتی پس از مرگ هم شده باید از قیامت برگردد و از آنها راهی شود، چون اگر از آنها نرفته باشد مرگش ناتمام باقی خواهد ماند. من نمی خواهم مرگم ناکامل باقی بماند. او نگاه فرشته ساکتی را داشت که با آن جثه بزرگ سایه عظیمی را به اتاق کشانده بود. شرم داشت که سایش آنقدر بزرگ است که روشنای چراغ‌ها را ضعیف می کند. آرام چایش را می نوشید. گفت در دریا مواظب خودت باش، خیلی از مردم آنجا غرق می شوند. مثل همیشه او پشت و پناه من بود. مثل همیشه کیسه پولش را آورده بود و هرچه داشت به من داد و گفت باید استانبول کار کنی، مواظب دوستها باش، مواظب راه ها و دریا باش، آنجا که رسیدی خبرم کن. گفتم دوست من، اکرام من، وظیفه دشواری برایت جا می‌گذارم، وظیفه‌ای که اطمینان دارم فقط تو از عهده‌اش برمی‌آیی. با اندوه گفت هر چیز که انجام پذیر باشد انجامش می‌دهم، اما من از عهده همه دردها بر نمی‌آیم. به او گفتم اکرام من، می‌دانم که چه فرشته پرقدرتی هستی، چه دلی داری، نمی‌خواهم از زیبایت بگویم، می‌دانم که انسان به تنهایی از عهده دردها بر نمی‌آید. تو هم فرزند سرزمینی هستی که انسان‌هایش همیشه تنها هستند. مشکل این نیست که ما قادر هستیم یا نه، بلکه آن است که در سکوت باید کار را انجام داد. چیزی که اسمش را جنگ نمیگذاریم، چون جنگ دردهای جهان را بزرگتر می کند. جنگ هرچند هم بر ضد خرابی ها باشد، در آخر جور دیگری زمین را آکنده از درد می کند. اگر جنگ نهایت عدالت هم باشد، همیشه زمین را لبریز غم می کند. نه اکرام کوهی، من از عدالت حرف نمی زنم. اگر از عدالت می گفتم، باید دنبال قاتلان سریاس اول می افتادم، دنبال آنهای می افتادم که سریاس دوم را به آن درد گرفتار کردند، به دنبال آنهای می افتادم که آخرین سریاس را آتش زدند. من از عدالت حرف نمی زنم. عدالت خیلی وقتا از ناعدالتی سخت تر و خشنتر است، بلکه درباره چیزی حرف می زنم که اسمی ندارد، چیزی که تا کنون آدمی برایش اسمی نگذاشته. انسان باید کاری انجام دهد، چیزی که هر کس در زندگی خودش از آن الهام می گیرد. اما اکرام من، از چه حرف می زنم؟ من الهام آن چیزهایم را همه از تو گرفتم. نه اکرام بزرگ، من درباره وقف کردن انسان برای انسان حرف می زنم. من در آخرین غروب، مانند اولین غروب، صدایم را بلند کردم و گفتم چیزهای زیادی برایت جا می‌گذارم. خواهران سپید را برایت جا می‌گذارم. سریاس دوم در آن زندان دور را برایت جا می‌گذارم. ندیم شاهزاده را برایت جا می‌گذارم. او را ندیدم و بی او این داستان هم مانند همه داستان‌های دنیا ناتمام می‌ماند. از تره رش را برایت جا می‌گذارم. کودکی که باید کسی او را از آن بیمارستان تاریک بیرون بیاورد، آن بیماران را که در بخش سوختگی اند برایت جا می‌گذارم، که دنیا آنها را فراموش کرده. گور سریاس محمد دلشیشه را برایت جا می‌گذارم، که به جای من با آنها سرکشی کنی، و آخرین انار را برایت جا می‌گذارم. او در سکوت نگاهم می‌کرد و چیزی نمی‌گفت. قبلا به ندرت درباره کارهایی که انجام میداد حرف میزد. آن شب تا صبح جز آن که درباره دریا به من هشدار دهد چیز دیگری نگفت. بعضی وقتها میگفت نمیتوانم به تو اطمینان بدهم، همه کارها را انجام بدهم، نمیتوانم به تو قول بدهم. صبح وقتی از خواهران سپید برای آخرین بار خداحافظی کردم و پیشانی هر دو را بوسیدم و اشک از روی گونه ها و محاسنم پایین آمد، در سکوت اکرام دستم را گرفت و سوار ماشینش کرد و گفت بیا برویم. از شما چه پنهان، نمی توانستم برای آخرین بار خواهران سپید را نگاه کنم، نمی توانستم برای آخرین بار به نشانه خداحافظی آنها را نگاه کنم. باید می فهمیدند که همه داستان وحشت بزرگ من از خداحافظی بود. آنها آنجا ایستاده بودند، باد صبحگاهی با موهایشان بازی میکرد، موهایی که اسم کنم روی دریا الان هم همراه با من موج میزنند، موهایی که همیشه باد به سوی دیگر جهان میپراکند. آنها روبرویم ایستاده بودند و من جرأت نمیکردم رویم را برای خداحافظی به سوی آنها برگردانم. نگاهشان را نمیدیدم. آن چه دیدم تنها موهای وحشی و دوست دار باد آنها بود. در راه باد آنها را به بازی گرفته بود، از ورای آنها ماه صبحگاهی و مهتاب ناپیدای شب می درخشید. جایی که از ماشین اکرام پیاده شدم، سوار ماشین دیگری شدم و به سمت مرز، جایی که آفتاب تازه برآمده بود، حرکت کردم. در تابش اولین اشعه بامدادی اکرام کوهی را در آغوش کشیدم و گریه کردم. مثل دیوانه ها گریه می کردیم. او هم با وقار موجودی آسمانی اشک می ریخت. مدت زیادی یکدیگر را در آغوش گرفتیم. چیزی عمیق‌تر و عجیب‌تر از رفاقت بین من و او به وجود آمده بود که میشد به آن گفت درک متقابل انسان از انسان، یا فهم او در پیچ و خم شب تاریک و شورزار خیال من. در آخرین لحظه گفت: من باید آنجا باشم. در آن جنگل ها به انتظار پرنده های زخمی که نزدیکم می نشینند تا آنها را درمان کنم. این آخرین جمله‌اش بود. چشمش را پاک کرد، دستمال خودش را به من داد، خداحافظی کرد و رفت. من گریه می کردم و از جای خودم جز سایه او که همه جا را انباشته بود چیز دیگری نمی دیدم که به جایش گذاشتم. احساس ضعف و برهنگی می کردم که تا این لحظه از تنم جدا نشده. حس می کردم تا ابد تنها هستم، اما من و او دو راه داشتیم. من به طرف دریا می رفتم و سفری را باید به پایان می رساندم که سفر من بود. این طور بود که راهی دریا شدم. این گونه بعد از توقف کوتاهی در آن شهر که باعث آشنایی من با آن همه آدم شد، از بیابانهای دور دست ره سپار دریا شدم. شبی که در پاتراس سوار کشتی شدم، در چمدانم همان چیزهایی بود که باید می بود. لباسهایم دو انار بلورین که سومین آن برای همیشه گم شده بود، گلدانی نقره‌ای، نوارهای سریاس دوم، آدرس بیمارستانی در انگلیس که آخرین سریاس از پنجره‌هایش به ستاره‌ها نگاه می کرد، شاخه کوچکی از آخرین انار دنیا که تا مرگ با خود می گرداندم، روزنامه ای پاره با عکسی از مارشال و گاری کوچکش، دو گل سپید جاودانه، دو گل که شبها بوی آن دو خواهر را در زندگیم می پراکند. در استانبول آخرین کاست سریاس دوم به دستم رسید. من هم آخرین نوارم را از پاترا برایش فرستادم. تا حالا که من روی این کشتی ایستادم و این داستان را بیان می کنم، او همچنان در زندان به انتظار صلحی است که او را از آن قلعه رها کند. روزهایی را در خواب می بیند که اسمش را عوض کرده و بچه ای دارد که اسم سریاس صبحدم را نشنیده است. دوستان، نمیدانم فردا شب باید از چه چیزی برای شما حرف بزنم. این داستان هیچ وقت تمام نمی شود. قصه آن بچه های شیشه ای در سرزمینی از شیشه که در روزگاری شیشه ای زندگی می کردند. فردا شب باید دوباره این داستان را شروع کنم. از همانجا شروع می کنم و از راه های دیگر شما را به عرشه این کشتی بر می گردانم. بعد هم مهم این است که مردی از بین رمل برخاسته و در کشتی پناهجویان در دریا گم شده. آن مرد منم که هر شب تردیدم نسبت به این سفر بیشتر می شود. ما ابلهان آن اقیانوس وحشتناک را دور می زدیم. چندین شب است که می چرخیم و به چیزی نمی رسیم. این کشتی تا ابد ما را در این دریا میچرخاند. هر شب از اینجا فریاد میزنم: سریاس صبحدم کجایی؟ من مردی هستم از رمل و آب و تو پسری از خاکستر. هر شب که شما در خوابید مدام می آیم و به دریا میگویم چیزی از من برایش ببر و از او هم چیزی برایم بیاور. فریاد میزنم: سریاس جواب بده. اما جز صدای امواج چیز دیگری نمی شنوم. فریاد می زنم: این کودک آتش، به طرف تو می آیم، پس دیگر به حرف بیا. اما او چیزی نمی گوید. او از این دریا ساکت تر است. خیلی شبها حس می کنم سرگشتگی من در این اقیانوس گم شدن در سکوتی بیکران است. موجودی که گاه روی زمین به وجود می آید، آتش می گیرد، سکوت می کند و از آن سکوت بیشتر چیزی برای انتخاب ندارد. سکوت این دریا و سکوت سریاس ها، سرگردانی من در اینجا و آنجا، خفه شدنم در اینجا و آنجا، همه یک چیز هستند. دوستان من، ای کسانی که مدام به من گوش سپرده اید، بیایید به دریا نگاه کنیم. بیایید دستانتان را به من بدهید تا به این امواج نگاه کنیم که گویا تا ابد ما را در این دریا میچرخانند. بنگرید، ستاره ها از بالا به ما نگاه می کنند. همه چیزها با هم یک آواز برای ما می آورند. همه چیزها به ما می گویند تا می توانید بیستید و به ما بنگرید. نه، من از این دریای بیکران که بی رحمان ما را به بازی گرفته است خسته نمی شوم. به این امواج نگاه کنید که چگونه غضبناک از دور می آیند و کشتی کوچک ما را به بازی می گیرند. گردباد سهمناکی را بو می کشم. طوفان ویرانگری را سمت دریا حس می کنم که می آید و آسمان را تاریک می کند. گویا دریا به ما گوش نمی کند. خدایا، چه امواج سهمناک و بزرگی از دور می آیند. نسیم تاریک مرگ را در این اقیانوس حس می کنم که بی اندوهی بالای سرمان می وزد. حس می کنم آبها بیشتر و بیشتر ما را به سمت دوری و تاریکی سوق می دهند. اما ای دریا، من از تو باکی ندارم. گوش کن ای دریا، به من گوش کن. من خسته نمی شوم. اطمینان دارم اگر اینجا هم بمیرم، چیزی صدای مرا به دور دست می برد. چیزی صدایم را با صداهایی دیگر در دور دست در هم می آمیزد. چیزی حکایت مرا به آن سوی اقیانوس می برد. چیزی، آدمی، آوازی که کسی خواهد آمد و نوتهایش را برای کسان دیگر می خواند. بیایید به دریا نگاه کنیم. فردا شب از نو این داستان را برای شما بازگو می کنم تا اگر شما هم آن را به خاطر نسپردید، دریا آن را به خاطر بسپارد، ماهی ها آن را به خاطر بسپارد، ستاره ها آن را به خاطر بسپارد. فردا اینجا خواهیم نشست و به گونه دیگری با فریاد دیگری داستان بچه هایی را برایتان بازگو می کنم که به دنبال آنها راهی این اقیانوس شده ام. نروید، اطمینان دارم. اگر شما هم گوش نکنید، بادها گوش می کنند. شما هم نشنوید، پرنده های خفته روی عرش خواهند شنید. بیایید یک نفس به دریا بنگریم، یک نفس نگاه کنیم، یک نفس. ما تا ابد در این اقیانوس گم شده ایم. کسی که در دریا گم شده باید به دنبال خود بتواند به آبها نگاه کند، درست مانند کسی که در کویر گم شده و به دنبال خود به تماشای رمل می‌نشیند. من هم همان جور در این دریا گم شدم. اینجا گم شدم، در اعماق و از اعماق آب و ظلمات فریاد می‌زنم. سریاس صبحدم، تو کجا هستی؟ تو کجا؟ تو کجا؟ تو کجا؟ تو کجا؟ تو کجا؟ تو کجا؟
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس فروغ بهرامی، تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.